اقتصاد.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، من مانی حدادی هستم، این شما و این 33 شماره مجله شنیداری صفر تا صد. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. قبل از معرفی بخش مختلف این قسمت صفر تا صد، از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامان پیامکی 30003637 و تلفن ثابت 22652525. و اما موضوع محوری صفر تا صد این هفته، سوخت‌های جایگزین برای صنعت خودروسازی ایران. خب، با توجه به این موضوع تو مجله صفر تا صد این هفته با این بخشا همراه خواهید. ماشین باز با سبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری‌های و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور و یه خبر ویژه که مثل همیشه تو بخش مربوطه بهش میپردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه، یعنی سوخت‌های جایگزین، با حضور جناب آقای سید علیرضا مدنی، قائم مقام مدیر عامل یکی از شرکت‌های تابعه خودروسازی، جناب آقای دکتر ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، و همچنین سرکار خانم فرزانه دانشمند، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش بنیان. و بسته چراغ روشن در همراهی با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی.
شنوندگان عزیز، در شرایط بد جوی و جاده‌های کوهستانی اعلام کنیم بحث آمادگی خودرو شامل مباحث فنی نظیر سلامت ترمزها، لاستیک‌ها، برف‌واکن، بخاری، چراغ‌ها، داشتن سوخت کافی. اگر هم تو جاده‌های کوهستانی و شرایط خاص باز تردد می‌کنیم،
سوخت‌های جایگزین در صنعت خودروسازی ایران موضوع اصلی این قسمت صفر تا صد هست و از این دو راه برای ارتباط با ما و ارسال نظراتتون استفاده کنید: 30003637 22652525.
روایت فناوری های صنعت خودرو. ماشین باز.
مثل همیشه اولین قسمت با صبحان قالیباف و ماشین با صبحان. سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
سلام ارادت، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
مخلصی آقا، ما در خدمت شما این چه برای ما آورده ای؟
من آقای حضرت یک موضوع رو آماده کردم که خیلی زمان زیادی هم ازش نمیگذره، تازگی معرفی شده، ولی اولش میخوام یه نکته ای بگم. ما در واقع میتونیم بگیم که از اصلی ترین اتفاق و رقابتی که داره تو حوزه خودروهای خودران میفته بحث تصمیم گیری در واقع این خودرو هاست. یعنی بزرگترین چالششون همیشه و هنوزم که هنوزه با وجود پیشرفت‌هایی که الان اتفاق افتاده، بحث تصمیم گیری این خودروها خیلی اهمیت داره. نکته ای که هست اینه که اخیراً شرکت چینی که اتفاقا ما اینجا تو ایران هم محصولاتش رو داریم، از یک سیستمی در واقع پرده برداری کرده که اسمش رو گذاشته چشم خدا. حالا این چشم خدا 3 تا نسخه داره که در واقع تو نسخه سی این چشم خدا به این صورت هستش که این نسخه شامل 12 تا دوربین میشه که از این 12 تا 3 تا دوربین در جلوی خودرو، 5 تا دوربین پانوراما، 4 تا دوربین نمای محیطی، 5 تا رادار موج میلیمتری با پوشش 360 درجه و برد 300 متر و 12 تا اسکر اولتراسونیک با دقت پارک 2 سانتی متری روی ماشین تعبیه میشه. این تو نسخه سیه که این نسخه رو این شرکت برای خودروهای نسبتاً محروم به صرفش استفاده میکنه. حالا این تو چه سطحی میاد به ما کمک میکنه؟ تو سطح خودروهای در واقع دو میاد به راننده کمک میکنه و مثلا میتونه تو بحث پارک کردن به راننده کمک بکنه و حالا سیستم های کمک رانندگی برای این که مثلا تو خطوط بمونه ماشین و در واقع امکاناتی از این داره.
سوپان، درباره تصمیم گیریه، چون میدونم که موضوع مهمیه توی خودروهای خودران.
بله، عرض موام خدمتون. نسخه بی این ماشین علاوه بر اون دوربین ها در واقع از حسگرهای لیدار به حسگر لیدار مجهز شده که دقت سیستم کمک راننده رو افزایش میده. حالا یه نکته هست تو این در واقع سیستمی که این شرکت اومد ازش پرده برداری کرده، هوش مصنوعی و حدادی داره یک نقش اساسی رو بازی میکنه و دیگه داریم میبینیم که خودروسازها و شرکت ها خیلی بیشتر و اساسی از هوش مصنوعی برای بحث تصمیم گیری استفاده میکنن. یه جریانی که هستش تو نسخه بی این خودرو ما داریم میبینیم که به مقدار خیلی کمی داره ازش استفاده میشه با توجه به اینکه حسگر لیدار وجود داره. تو نسخه ای این ماشین علاوه بر اون در واقع دوربین ها و این حسگر لیدار، پیشرفته ترین نسخه که دارای 3 حسگر لیدار هست، داره استفاده میشه که قدرت پردازش 60 تاپس رو داره. تاپس در واقع واحد اندازه‌گیری تحلیل داده پوش مصنوعی هست که در هر ثانیه در واقع دارش در واقع 600 تا عملکرد رو این خودرو و این حسگر پردازش میکنه که یه عدد عجیب و غریبه. ما مثلا تا شاید چند سال پیش کمتر از یک دهه این عدد برای یک سری از خودروها رو 5 تا 10 بود، ولی حالا میبینیم که این سیستم داره 600 تاپس در واقع کار رو انجام میده. نکته ای که هست اینه که تا چند وقت پیش واقعیت بحث خودروهای خودران بیشتر معطوف میشد، یعنی خلاصه میشد تو بحث استفاده از دوربین و نمیدونم حالا یک سری رادار و اینها که خودروسازا واقعا در تلاش بودن که با استفاده از اینها یک مجموعه خوبی رو تکمیل کنن، ولی از زمانی که این هوش مصنوعی حالا خیلی جدیتر و پررنگتر داره تو صنایع مورد استفاده قرار میگیره، اصلا کلن داستان تغییر کرده و یه سری اتفاقات عجیب و غریب داره میفته. واقعیت همینه که یکم جذاب، یکم هم ترسناک. حالا ترسناکش رو شاید در آینده بگم، ولی امیدوارم که ما بالاخره دیگه مشکل سامانه و این چیزا نشته باشیم. شاید از این ماشین هم اومد تو کشور.
ایشالله. خیلی متشکرم، ممنونم، خداحافظی میکنم با صبحان قالیباف توی بخش ماشین باز. من این نکته رو در تو با اون بحث تصمیم گیریه بگم. فکر میکنم که دو سه سال پیش بود یه مقاله بود، یه شرکت تحقیقاتی میگفتش یه خودروی خودران توی یک شرایط خطر برابر اگر بخواد بزنه به یک موتور یا دوچرخه کدومش رو انتخاب میکنه، اگر بخواد بزنه به یک کودک یا پیر کدومش رو انتخاب میکنه، حتی اگر بخواد به یک سفیدپوست یا سیاه‌پوست بزنه کدومش رو انتخاب میکنه. این تصمیم گیریه اونجا مهمه که البته نتایج این تحقیقاتیش وقت منتشر نشد. بریم بخش بعدی.
مجله صنعت خودرو.
خب بریم سراغ اخبار این هفتهمون. منتظر افزایش 150% قیمت خودرو باشیم. قبل انجمن خودروسازان اعلام کرده بود که یه نامه‌ای زده بود که میانگین نرخ ارز مرکز مبادله مبنای محاسبه نرخ واردات و خودشون حساب کتاب کرده بودن. رفقا بازی شروع شد، میریم برای تقابل اشک‌ها و لبخندها. کاهش تولید خودرو قسمت سوم. سه خودروساز کشور، سه خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، آمار 11 ماهه تولید خودشون رو هم منتشر کردن که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چیز حدود 1% کاهش نشون میده. یعنی خدا رو شکر از 3 ماه پیش که خودروسازان به بهانه افزایش تولید قیمتشون رو زیاد کردن، هر ماه شاهد کاهش تولید. بالاخره خبر آخر، نظر وزیر سمت درباره واگذاری ایران خودرو. تقریبا یک ماهی گذشت از واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی و آقای عطابک بالاخره اظهار نظر کردن و گفتن که موضع وزارت سمت در رابطه با خودرو خصوصی سازیه. و نکته این که ازشون پرسیدن که در رابطه اهلیت اون شرکتی که الان مالک ایران خودرو، گفتن که این موضوعی که باید از وزارت اقتصاد بپرسین. دوستان دیروز وزیر اقتصاد استیضاح. بریم سراغ اون خبری که میخوایم بیشتر به صورت مستقل بهش بپردازیم. قاعدتا برمیگرده به خودروهای وارداتی و افزایش قیمت هست، مربوط به گمرکات هست. تا اینجا داشته باشین، در ادامه بیشتر توضیح میدیم. سوخت‌های جایگزین در صنعت خودروسازی ایران 3036372652525. بریم این بخشی که برای این قسمت آماده کردیم و بشنویم و برگردیم.
یکی از راه‌های کاهش انتشار گاز دیوکسید کربن استفاده از هیدروژن به جای بنزین و دیزل است. محققان اروپایی هم اینجا در دانمارک به دنبال راهی برای توسعه این فناوری هستند. در اروپا در حال حاضر تنها چند صد وسیله نقلیه هست که سوختشان گاز هیدروژن است. دانمارک اولین کشور دنیا است که در آن شبکه ملی سوخت‌رسانی برای هیدروژن وجود دارد.
سوخت‌های مصرفی رو با توجه به اینکه در موتور احتراق داخلی قابلیت استفاده داشته باشند، میتونیم به سوخت‌های بنزینی، اتانول، سوخت گاز، گازوئیل و بیودیزل تقسیم کنیم. از این سوخت‌ها با بنزین و گازوئیل آشنایی بیشتری داریم، چون قدمت استفادهشون در خودروها بیشتر هست. بنزین برای خودروهای که موتور احتراق داخلی استفاده میکنن که جرقه شمع باعث احتراق میشه استفاده میشه، و گازوئیل برای موتورهای احتراق داخلی از نوع دیزلی. در سالهای اخیر از سوخت گاز باز استفاده میشه که به دو صورت گاز طبیعی فشرده یعنی CNG و گاز مایع یا LPG در خودروها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. سوخت‌های جدیدی هم هست که جایگزین سوخت‌های قدیمی میتونن بشن و به دلیل اینکه آلودگی کمتری برای محیط زیست دارن مورد استقبال قرار گرفتن و در آینده نزدیک میتونیم شاهد این باشیم که جایگزین خوبی برای سوخت‌های قدیمی باشن، از جمله سوخت اتانول که جایگزین بنزین میتونه باشه. این سوخت از 85% اتانول و 15% بنزین تشکیل شده و پایه کاملا گیاهی داره و به محیط زیست نمیتونه آسیبی برسونه. از طرفی جایگزین سوخت گازوئیل میتونه سوخت بیودیزل باشه که باز هم سوخت پاک و در واقع پایه روغنی و گیاهی داره و این سوخت ها در واقع بدون اینکه تغییری داخل سیستم موتور احتراق داخلی بخواد ایجاد بکنن میتونن بیان و مورد استفاده قرار بگیرن. سوخت های نوینی وجود داره که قابلیت استفاده در خودرو دارن و به خودروهای هیدروژنی، خودروهای برقی، خودروهای خورشیدی و خودروهای هیبریدی تقسیم شدن. اگر از سوخت هیدروژن استفاده کنین، در واقع هیدروژن رو باید یه فرایندی توسط پیل سوختی به برق تبدیل کنیم و برق برای حرکت خودرو مورد استفاده قرار بگیره. اگر مستقیم از برق بخوایم استفاده کنیم، باید یک باتری هایی داشته باشیم توی خودرو که قابلیت شارژ شدن داشته باشن. اگر از نور خورشید بخوایم استفاده کنیم، باید کیت های خورشیدی داشته باشیم که برق رو ایجاد کنه، یعنی از نور خورشید استفاده کنه و برق تولید کنه و این برق برای حرکت خودرو مورد استفاده قرار بگیره. اگر از خودروهای هیبریدی بخوایم استفاده کنیم، میتونیم ترکیبی از موتور احتراق داخلی و در واقع باتری باشه که اینها به صورت موازی کنار همدیگه قرار بگیرن. در جاهایی ممکنه لازم باشه که از شرایطی که باتری و موتور همزمان استفاده کرد، یک زمانی ممکنه از موتور به تنهایی استفاده بشه، یک زمانی از باتری به تنهایی استفاده بشه. با توجه به شرایطی که داره میتونه سویچ بشه بین قسمت‌های مختلف. خب آینده از آن سوخت‌های جایگزین هست، سوخت‌های پاکی که به محیط زیست آسیب نمی‌رسونن، به انسان آسیب نمی‌رسونن و قدرت و شرایط خوبی میتونن برای خودرو ایجاد کنن.
مجله صنعت خودرو.
داریم در تو با موضوع سوخت های جایگزین در صنعت خودروی خودمون صحبت میکنیم. 3036-3227-2265-25-25 میخواییم بحث روی ذره تخصصی و فنی پیش ببریم و تو همین زمینه همراه هستیم با سرکار خانم فرزانه دانشمند، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت های دانش بنیان. خانم دانشمند سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید. سلام علیکم خانم دانشمند.
سلام، روزتون بخیر.
و همچنین زنده باشید، نماز روزتون قبول باشه.
متشکرم.
سرکار خانم دانشمند، الان توی بخش شنیداری که الان پخش کردیم معرفی کردیم سوختای متعارفی که الان دارن توی جهان حالا کم و بیش زیاد و کم استفاده میشه توسط خودروها رو توی این بخش معرفی کردیم. الان میخوام با توجه به اینکه یک دید فنی به این موضوع داریم، میخوام ببینیم که خودروها و زیرساخت خودروهای داخلیمون الان به سمت کدوم یکی از سوختای جایگزین بریم بهتر هست قاعدتا غیر از بنزین. در خدمت شما.
خواهش میکنم. اول خیلی ممنونم از تماس شما و عرض سلام دارم خدمت مخاطبین شما و فقط جسارتا صدای شما رو من یه مقدار ضعیف دارم، اگر که بلندتر و بخش آخر سوال رو تکرار بفرمایید ممنون میشم.
بله حتما. از حضورتون پرسیدم که الان توی بخش قبلی یک دید کلی نسبت به اینکه سوخت‌های جایگزین برای خودروها چی هستن رو شنیدیم. از حضورتون میخوام بپرسم که الان برای خودروهای خودمون در بازار خودمون و در صنعت خودمون کدوم یکی از سوخت‌های جایگزین غیر از بنزین گزینه متعارف و بهتری هست؟ در خدمت شما.
بله خواهش میکنم. ببینید، البته تخصص بنده فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی هست. حالا من اگر از این زاویه بخوام به موضوع بپردازم و بخوایم، خواهش میکنم، بحث موضوع ناترازی انرژی رو مرتبط کنیم با این مبحث که خب فکر میکنم امروز دغدغه جدی هست و روی میز کار همه مسئولین و البته مدیران شرکت دانش بنیان هر کدوم از یک زاویه هست بپردازیم. خب ببینید توی در واقع بحث سوخت و تامین منابع سوخت برای ماشین های دیزلی یا ماشین هایی که در واقع سوخت های بنزینی مصرف میکنن، شاید با توجه به ظرفیتی که ما در کشور داریم و با توجه به استعلان اون سطح بلوغ فناوری، خب همچنان در حال حاضر همین در واقع سوخت فسیلی راه کار باشه، حداقل در میان مدت. ولی اگر بخوایم که مشکل رو در واقع حل کنیم، ما باید رو الگوهای در واقع مصرف بهینه کار کنیم. یعنی بنده چون تخصصم در سوخت‌های جایگزین نیست، البته میدونم که در حوزه مثلا خودروی برقی روی باتری‌های لیتیومی، خب مجموعه دانش بنیان دارن کار میکنن و به تبع به مرور این باتری‌های لیتیومی جایگزین خواهد شد با در واقع اون سوخت‌های فسیلی. اما همون هم اگر الگوی مصرف درست نباشه، اگر رفتار در واقع حالا چه شهروندان ما در حوزه سفرهای درون شهری چه سفرهای بین شهری بهینه نشه اصطلاحاً و این در واقع روند مصرف و روند در واقع الگوی مصرف تصحیح نشه، خب ما همچنان با این موضوع مواجه خواهیم بود. یعنی حالا منبع انرژی تفاوت میکنه، اما میزان مصرف انرژی چون بهینه نیست، باز هم به بحث ناترازی برمیخوریم. من از زاویه دیده یک متخصص در واقع هوش مصنوعی تو بحث ناترازی، نگاه هم این هست که ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری زنجیره بلوکی میتونه به شدت تاثیرگذار باشه در تعریف این چرخه تولید، توزیع و مصرف انرژی. اگر بخوام این رو با یک مثال ساده که برای مخاطبینمون قابل در واقع لمس‌تر یا درک‌تر باشه، این هست که ما مدام داریم از تعادل و از اصطلاحاً عدالت انرژی صحبت می‌کنیم و سخن به میان میاریم. منتها تنها راهی که میشه این رو محقق کرد غیر از بحث سیاست گذاری در سطح های کلان اقتصادی سیاسی، در واقع سیاست های فناورانه هست. اگر ما بتوانیم در واقع توکن انرژی رو در اختیار شهروندانمون و ذینفعان قرار بدیم و این توکن انرژی برای اونو مانند یک کیف پولی باشه که از مجرای ذخیره انرژی و صرفه‌جویی انرژی در اون کیف پول الکترونیکی در واقع منابع مالی تامین بشه، خواهناها این الگوی ما، من از آخر زنجیره شروع کردم، چرخه مصرف ما در واقع بهبود پیدا میکنه. حالا برمیگردیم تو بحث چرخه توزیع، هم خب توزیع متناسب با نقاط پرمصرف، نقاطی که واقعا به مصرف بالاتر نیاز دارن در واقع وصل میشه و مرتبط میشه، و در چرخه تولید هم به تبع اثر اصطلاحا دومینووار میذاره، اصلاحات اون در واقع ته زنجیره که زنجیره مصرف است اثر میذاره تا در واقع ابتدای زنجیره که بحث تولید است. من از این منظر میتونم واقعیت بپردازم به موضوع و قضیه.
سرکار خانم دانشمند، میشه به صورت مصداقی الان برای ما بگید که چون توی صفر تا صد ما به صورت جدی هم میپردازیم به رابطه بین هوش مصنوعی و خودروسازان، به صورت مصداقی برای ما میگید که الان هوش مصنوعی کجای این زنجیره است؟
ما اگر داده ها، ببینید داده ها در کشور ما وجود دارن و ما به داده میگیم، این روزا به داده میگن گنج، گنجای اطلاعاتی. ما اگر بتوانیم این داده ها رو که داده های زیادی هستن، مثال من میزنم، ما بیایم داده های مصرف سوخت، مصرف انرژی، منابع دیگه، منابع الان برای همه اصطلاح بحرانی و ضروری مدیریتش و اصطلاح کریتیکال هست، بیایم داده ها و در واقع سوابق تاریخی داده های ذخیره شده مصرف مثلا سوخت در شهر سیستان بلوچستان عزیز رو در بیاریم، در شهر اهواز در بیاریم، در شهر شیراز در بیاریم، که اینا وجود داره. این داده ها به ماشین، به الگوریتم های هوش مصنوعی یا ماشین لرنینگ اصطلاحاً وقتی یاد داده میشه، اون الگوریتم ها به دلیل اینکه قابلیت پردازش میلیون ها برابر انسان رو دارن، در واقع میان و به ما اصطلاحاً نمودارها و پترن هایی رو، الگوهای مصرف در واقع انرژی رو نشون میدن، باتلنک ها یا گلوگاه ها رو در واقع نمایان میکنن و اصطلاحاً اون ماشین لرنینگ و اون هوش مصنوعی میتونه پردیکت کنه، پیش بینی کنه، به ما بگه با این توجه به این روند مصرف در فلان تاریخ، فلان زمان، در کدام نقطه، حتی در کدام نقطه شهری، حتی در کدام منطقه و محله، حتی مصرف انرژی شما به طور مثلا متعادل متعادلی یا غیر متعادلی در واقع بالاست یا پایینه یا خواهد بود. ببینید امروزه تا زمانی که هوش مصنوعی نبود شاید ما بهانه ای داشتیم برای اینکه تصمیم گیری های مدیریت ما اصطلاحا پسیو، یعنی ما نمیتونیم تصمیم گیری درستی کنیم، نمیتونیم پیش بینی کنیم چون داده ها حجیمه و ما پردازشمون بعد از اتفاقاته. اما امروزه با وجود و ظهور فناوری هوش مصنوعی که شما میتوانید تمام داده های تاریخی رو که در شرکت های توزیع برق، شرکت های مدیریت سوخت ما، شرکت نفت ما در واقع این اطلاعات وجود داره، الان که شما میتوانید با فناوری هوش مصنوعی این داده ها رو به هوش مصنوعی یاد بدید و اون کمک کنه به شما در پیش بینی که میشه پریدیکشن، در بهینه سازی که میشه اپتیمایزیشن و در پیشگیری که میشه پریونتیشن، واقعیت اینه که دیگه نمیشه این رو نمیشه بهانه جویی کرد برای اینکه نمیتونیم تصمیم مدیریتی صحیح بگیریم و اصلا صحیح نیست که ما این فناوری رو اصطلاحا بایپاس کنیم، نادیده بگیریم و باز هم بخوایم به روش‌های قبلی در برنامه‌هامون تصمیم گیری کنیم. لذا به طور مصداقی بازم عرض می‌کنم چون داده‌های تاریخی یا داده‌های قبلی وجود داره، به صورت عملیاتی میشه در واقع در حوزه مصرف با یک پایلوت‌ها در واقع با یک پیشران‌های فناوری این کارا رو تست کرد، انجام کرد و انجام داد و نتایجش رو دید.
خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون. همراه بودیم با سرکار خانم فرزانه دانشمند، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانشمنیا. با شما خداحافظی می‌کنیم خانم دانشمند.
ممنونم از شما،
زنده باشین. البته فکر می‌کنم که آیلتس 8 یا 9 می‌خواستیم تا خیلی خوب متوجه بشیم این موضوع رو. یه فاصله بگیریم و برگردیم.
نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت. 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی 0 تا 100 رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح. 0 تا 100. پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه های توسعه‌ای و مؤلفه های سازنده.
0 تا 100.
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
سوخت های جایگزین برای صنعت خودروسازی ایران، بحث رو داریم ادامه میدیم با خانم دانشمند در حوزه هوش مصنوعی و مدیریت مصرف سوخت صحبت کردیم. حالا میخوام بحث رو یه ذره خودرویی تر بکنیم و همراه هستیم با جناب آقای سید علیرضا مدنی، قائم مقام مدیر عامل یکی از شرکت های تابعه خودروسازی. جناب مدنی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم جناب آقای حدادی، به شما و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب مدنی. ما داریم در تو با یک سبد سوختی جدید و جایگزین صحبت میکنیم. خب به هر حال سال هاست که بنزین مورد مصرف است، توی یک بخشی هم انواع سوختهای جایگزین رو بهش پرداختن دوستان و مدل هاش رو معرفی کردن، ولی الان در بستر خودروسازی خودمون ما در یک بزنگاهی که نمیدونیم کی هست، شاید هم هیچ وقت رخ نده، ولی به هر حال باید یک نیم نگاهی به سوختهای جایگزین داشته باشیم. دولت یک ورود به سمت خودروهای برقی کرد، در گذشته خودروهای گازسوز داشتیم، الان ما وضعیت خودروهای در واقع سوخت‌های جایگزین برای خودروهای خودمون تو چه نقطه‌ای هست؟ در خدمت شماییم.
از حضور شما که در حوزه سوخت‌های جایگزین ما سنوات گذشته همطور که جناب علی اشاره فرمودید به درستی سوخت گاز رو داشتیم و همچنان هم ادامه داره به عنوان یک منبع سرشار طبیعی که در ایران در دسترس هستش. ما دومین جایگاه بزرگ سوخت گاز رو در جهان داریم و همینطور جایگاه‌های متنوعی که در کشور توی سنوات گذشته برای شارژ CNG توی خودروها دیده شده. ما نزدیک به 2500 تا جایگاه داریم که این 2500 تا جایگاه میتونن خدمت رسانی به حدود 8 میلیون خودرو رو در سال داشته باشن. بنابراین میتونه این گزینه همچنان ادامه پیدا کنه با توجه به اینکه علاوه بر اینکه در دسترس بودن این سوخت رو ازش برخوردار هستیم، لحاظ زیست محیطی هم آوردهای فراوانی دارد، منظر کاهش آلودگی تولیدی نسبت به سوخت بنزین.
الان جا بدانی دقیقا نکته هم، یعنی ما تو جای درست الان ایستادیم با توجه به افزایش قیمت بنزین توی سطح جهانی، حالا کمبود نفت در آتی، این همه اینها اگر در نظر بگیم، الان بحث گاز با توجه به منابع انبوهی که ما داریم و اینکه خودروسازان سالها هم خودروهای گازسوز تولید کردن، الان طرح رایگان گازسوز کردن، چرا استقبال نمیشه یا دست کم چرا توی چند سال اخیر دیگه اون رویکرد جذابیت همیشگی رو خودروهای گازسوز ندارن؟
خب دو تا مشکل رو میشه در حقیقت به عنوان چالش های اساسی برای